أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را و همه شما برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. به عنوان وصیت به تقوا و تذکر به تقوا، با توجه به مناسبت های این هفته، به محضر شما برادران و خواهران عرض می کنم در پایان یک سال از عمرمون قرار گرفتیم و سال جدید هجری شمسی را در هفته آینده آغاز می کنیم. همه شما شاید بیش از من در ارتباط با بازار باشید، در دنیای بازار و در دنیای تجارت. آخر سال هر تاجری حسابهای سال گذشته خودش رو میرسد، به انبارهای خودش سرکشی میکند، برنامه های سال آینده خودش رو برنامه ریزی می کند. برادران بزرگوار، خواهران محترم، بنده و شما هم شایسته است در این روزهای آخر سال با عنوان تقوا و رعایت تقوا به حساب سال گذشته خودمان رسیدگی کنیم. به انبار اعمالمان سری بزنیم. ببینیم یک سال گذشت از پارسال تا امسال، چقدر اطاعت خدا کردیم، چقدر معصیت خدا کردیم. نسبت به اون چی که اطاعت کردیم خدا را شکر کنیم. خدایا ممنونتم، چقدر چند تا ختم قرآن کردم، چند روز روزه واجب و مستحب گرفتم، چقدر دلهای مؤمنینی رو شاد کردم و حوائج بندگانی رو برطرف نمودم. اون چه که انجام شده خدا رو شکر کنیم و خودمون رو مقایسه کنیم با اولیای دین که در یک سال اونها چقدر استفاده داشتن و ما چقدر از عمرمون بهره بردیم. و نسبت به گناهانمون در این آخر سال یک مروری داشته باشیم. فرصتی برای توبه و استغفار هست. خدایا به ما یک فرصتی دادی و عمری دادی، وارد سال جدید میشیم با توبه و استغفار، آبی بر آن آتشهایی بریزیم که روشن کردیم، بشوییم پلیدی هایی رو که در پرونده اعمالمون ایجاد کردیم. و از این دعای زیبای امام صادق علیه السلام که از اون حضرت نقل شده غفلت نکنیم. این دعا دعای تحویل سال نیست، مستحب به انسان اینجور نقل شده که به عدد همه روزهای سال این دعا رو تکرار کنه. یا مقلب القلوب والابصار، یا محول الحول والاحوال، یا مدبر اللیل والنهار، حول حالنا الى احسن الحال. خدایا در هر کجا که بودیم، در هر پله‌ای از کمال که بودیم، در هر رتبه‌ای از تقوا که بودیم، به ما توفیق بده از اون مرحله، از اون رتبه بالاتر بیاییم و اوضاعمون و احوالمون و اخلاقمون و رفتارمون و کردارمون و عقاید و افکارمون رو به سوی اون چه که تو میپسندی بهتر و بالاتر قرار بدهیم. خدایا توفیق رسیدگی به اعمالمون، محاسبه اعمال، توبه از گناهان، انجام اعمال صالح، اصلاح اخلاق و عقاید و اعمال به همه ما مرحمت بفرما. خدایا این روزهای باقی مانده از این سال و سال آینده را سال غفلت ما قرار مده. در ادامه بحث مستمرمون که در محضر شما بودیم با بحث نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی، هفته گذشته بحث نیت رو مطرح کردیم و عرض کردیم اولین قدم در نماز نیت هست. نیت برادران و خواهران یک ظاهر داره و یک باطن. ظاهر نیت ساده ترین اعمال واجبات ماست. در نیت نماز، در نیت روزه، در نیت حج گفتن لازم نیست، حتی عبور دادن از ذهن هم لازم نیست. همینقدر که متوجهی چه می کنی این نیت شماست و کافی است. اما در باطن نیت یکی از مشکلترین امور هست. هفته گذشته یک بخش از این حقایق را عرض کردیم. اگر خدای متعال عنایت کنه این هفته شش بخش دیگر رو اشاره خواهیم کرد تا توجه کنیم که یک جمله نیت که گفته می شود دریایی از معارف و حقایق و درسها پشت سر این کلمه است. اولین مرحله نیت در امور باطن و باطن نیت اون هفته عرض کردیم اخلاص عمل برای خداست، اون رو تکرار نمی کنیم. دومین مرحله نیت حضور قلبه. این نیتی که باید در تمام نماز باشد، مرحله اول خلوص برای خدا، مرحله دوم حضور قلب. یعنی در نماز من ذهنم را، فکرم را، قلبم را از همه جا منصرف کنم و در محضر خدای متعال حاضر کنم. یک روایتی است که هم از رسول اکرم نقل شده هم با یک مضمون مشابه از امام صادق علیه السلام نقل شده. مضمون روایت اینه، می‌فرماید گاهی از نماز شما یک ثلثش پذیرفته میشه، دو ثلثش قبول نمیشه. گاهی از نماز شما یک پنجمش قبول میشه، چهار پنجمش قبول نمیشه. گاهی از نماز شما یک سدسش، یک ششمش پذیرفته میشه، پنج قسمتش پذیرفته نمیشه. میفرماید گاهی بعضی از نمازهای شما یک عشرش پذیرفته میشه و نه قسمتش پذیرفته نمیشود. بعد فرمود بعضی از نمازها به خدا پناه میبریم، بعضی از نمازها وقتی که بالا می رود مانند پارچه کهنه‌ای به هم پیچیده می شود، فیضرب بها وجه صاحبه، به صورت نمازگزار می زنند. سر این نماز چیه؟ فرمود برای اینکه خدا قبول نمی کند از نماز مگر اون مقداری که قلب انسان حاضر باشه. احساس میکنم انگوش روی نقطه درد گذاشتم. همه گرفتاریم. از الله اکبر نماز که شروع میشه ذهنمون به همه جا میرود جز در خانه خدا. بنده خدایی میگفت به فکر افتادم برم یه مسجد خلوتی دو رکعت نماز برای خدا بخونم. گوشه شهر رفتم مسجدی که کسی من نشناسه، ریا نشه، نمیدونم شلوغ نباشه، خلاصه وایستادم به نمازم. اینطور که وارد مسجد شدم، حالا میخوام بیام به مسجد، نگاه میکردم دیدم مسجد رو تازه ساختن، دارن گلدسته هاشو میسازن. آمدم وایستادم به نماز، الله اکبر، ذهنم رفت که حالا اگر این گلدسته ها رو بخوان تکمیلش کنن چقدر خرج داره، اگه بخوان کاشی کنن از کجا کاشیشو بیارن، چند متر بسازن خوبه. میگه همینطور حساب میکردم و ضرب و تقسیم، یه وقتی دارم میگم السلام علیکم و رحمت الله. برادرها و خواهرها، از پیامبر ما نقل شده لا یقبل من صلات العبد الا ما کان قلبه معبدنه، از نماز بنده خدا پذیرفته نمی شود مگر اون که قلبش با بدنش همراه نماز بخونه. گاهی بدن توی مسجد امام حسینه، قلب توی دیرست و توی بازار و توی خدمت شما عرض شود بانک و توی تجارتخانه و توی مزرعه، یا برای بنده و امثال بنده پشت تریبون و منبر و کلاس. نمیخوام اینجا معطلتون کنم، ولی دلم میخواد به اندازه‌ای که قلب خودم متأثر بشه و قلب شما متأثر بشه، لااقل استغفاری بکنیم از این نمازهامون. الان که بنده با شما صحبت میکنم، به خصوص اگر دو نفری با هم صحبت کنیم، شما حواستون به من نباشه، حواستون به دیگری باشه، روتون از من برگردونید، من از شما ناراحت میشم، اینو توهین به خودم حساب میکنم، میگم فلانی با تو دارم صحبت میکنم. چه تصور داریم اگر خدای متعال روز قیامت پرونده اعمال ما رو باز کنه، بگه این همه نماز خوندی، یک نماز دلت با من نبود، یک رکعت نماز قلبت پیش من نبود، چقدر موجب شرمندگی ماست. لا یقبل من صلات العبد الا ما کان قلبه معبدنه فی الصلاه. حضور قلب، پس اینم یکی از مراحل نیت هست. به هر مقداری که میتونیم خودمون قلبمون رو حاضر کنیم. فرمودن وقتی که لباس تنگی در تنت هست که تو رو اذیت میکنه، اون لباس با اون لباس نماز نخون، حواست پرت میکنه. اگر صورتی و عکسی جلوت هست، اونجا نماز نخون، حواست پرت میشه. اگر در بازی هست، جلوش نماز نخون. و امثال اینها که حالا من به این بخش نمیخوام اشاره کنم. پس یکی از مراحل نیت، یعنی دومین مراحل باطنی نیت، حضور قلب. سومین مرحله نیت تفهیم. مرحله تفهیم یعنی برادر، خواهر، اون چرا که میگوییم و اون چرا که انجام میدیم معناشو به قلبمون بفهمانیم، معنای اینها رو به قلبمون تفهیم کنیم. این که الله اکبر یعنی چه؟ این که دستها رو بالا میبرم یعنی چه؟ این که برای رکوع خم میشم یعنی چه؟ این که به سجده میفتم و از سجده بلند میشم یعنی چه؟ یعنی چه سبحان ربی العظیم و بحمده؟ یعنی چه سبحان ربی الاعلا و بحمده؟ شما اینجا با زبانهای مختلف سر و کار دارید. گاهی هست کسی شما زبانشو بلد نیستید، اگر به شما بگن آقا این جمله رو به این آقا بگو، این جمله رو به شما یاد میدن، فرض کن زبان آلمانی شما بلد نیستید، این آقا هم آلمانیه، انگلیسی و عربی و فارسی هم بلد نیست، اردو هم نمیفهمه، به شما یه جمله آلمانی رو میگن، میگن بهش بگو، اولین سوال شما اینه، میگید معنیش چیه؟ من میخوام یه حرفو به این آقا بزنم، معنیش چیه؟ اگر به شما معناشو نگن، بگن نه شما همینطور که معناشو نمیدونی همینطور به این بگو، این جمله رو حفظ کن تو دیوار بهش بگو، امتحان کنید ببینید چقدر مشکله براتون. راحت نمیتونید بگید به یکی نمیفهمید چی میگید، خدایا تم چی بهش میگم؟ فحشه، جمله خوبیه، جمله مسخره‌ایه، تعریف مذمت چیه؟ برادر و خواهر، در محاورات خودمون جمله ای رو که معنیش نمیفهمیم به دیگران نمیگیم. من و شما در نماز پیشگاه خدا ایستاده ایم، چی به خدا میگیم؟ چرا غفلت میکنیم فهم معانی نماز را و حقایق نماز رو روش فکر نمیکنیم؟ اگر بفهمیم چه می شود این نماز ما؟ الحمدلله رب العالمین، تو رب العالمینی، تدبیر همه عوالم به دست توست، همه وجود در رفتارشون و کردارشون و مسیرشون و حرکتشون و سکونشون و تأثیرشون و تأثرشون تحت تدبیر توی هم. غرب کیست؟ شرق کیست؟ قدرتها کی هم؟ همه و همه رب العالمین تو هستی. اگر همین یک کلمه رب العالمین را انسان تفهیم کنه به قلب خودش در نمازها، در هر نماز حداقل دو بار تکرار میشه، 10 بار الحمدلله رب العالمین، ای خدایی که تمام عالم به سرپنجه تدبیر تو میگرده، ما رو موحد میکنه، ما رو در مقابل ترسها بیمه میکنه، ما رو در مقابل ناامیدیها بیمه میکنه، دل رو روشن میکنه، زندگی رو روشن میکنه. حضرت امام سجاد علیه السلام نقل شده که در یک نماز غش کردن، روی زمین بیهوش روی زمین افتادن، خدمت حضرت آمدن، آب به صورت حضرت زدن، حضرت بیهوش آمدن، عرض کردن آه چی شد؟ فرمود این آیات سوره حمد را، شاید همین ایاک نعبد را، اونقدر تکرار کردم. این دقت در معنا، توجه به معنا، تکرار، فرمود گویا داشتم این جملات را از خود خدا می شنیدم. به این حالت که رسیدم دیگه طاقت نیاوردم، بیهوش شدم و روی زمین افتادم. رسول اکرم به ابی ذر وصیت کرد، فرمود یا ابا ذر، شما رو به خدا به این روایت دل بدید ببینید چقدر زیباست. یا ابا ذر، رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیله، 2 رکعت نماز با فهم با فکر بهتر است از 1 شب تا صبح نماز خوندن، اونم نه 2 رکعت نماز طولانی. فرمود رکعتان خفیفتان. مرحله بعدی فهم نماز، تفهیم. مرحله اول اخلاص، مرحله دوم حضور قلب، مرحله سوم تفهیم، مرحله چهارم تعظیم. فهم عظمت محضر خدا، انسان بفهمد که بی نهایت کوچک در مقابل بی نهایت بزرگ قرار گرفت. بی نهایت فقیر در مقابل بی نهایت غنی قرار گرفت. بی نهایت ضعیف در مقابل بی نهایت قدرت قرار گرفته. برای این که بفهمیم دلمون گاهی برای نماز آماده بشه، این مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه رو بخوانید: مولای یا مولای، انت الغنی و انا الفقیر، و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای، انت القوی و انا الضعیف، و هل یرحم الضعیف الا القوی. مولای یا مولای، انت الحی و انا المیت. چقدر زیبا معرفی می کند من کیم، تو کی هستی. در وقت نماز یک مرحله نیت بزرگان و اهل دل فرمودن تعظیمه، عظمت محضر خدا را دریابیم. گاهی بعضی از بحث ها بحث های عمومی نیست، برای بعضی ها موجب ناامیدی میشه، اما من احساسم این دلهای آماده شما این ظرفیت رو داره که عرض کنیم. برای این که بفهمید مصیبت ما در نماز چیه، من این مثال رو عرض میکنم، شاید بقیه بحثم بمونه برای بعد. ما مشکل و مصیبتی که داریم در نیت تعظیم خدای متعال نداریم در نماز. برادرها و خواهرها، سوال میکنم جوابش با خود شما. شما در هر کجا که هستید، اگر مثلا کارمند اداره هستید، رئیستون تو همین اداره کوچک، این مقام های دنیا بزرگش چیزی نیست تا این مقام های دیگش باشه، حالا رئیس اداره از شما رو صدا زده، سر و پا وایستادی، 5 دقیقه با شما صحبت کنه، 5 دقیقه، 5 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، احساس خستگی میکنی؟ میگید آه ببخشید من خسته شدم، قطعش کن. شاید اگر نیم ساعت بشه، 1 ساعت بشه، شاید، ولی با 5 دقیقه من گمان نمی کنم. آقا نه، یه کمی این طرفتر بیاییم. این جوانها، این عزیزانی که میرن گاهی برای دیدار این مسابقه ها، گاهی چند دقیقه سر پا وایستادن توی صف، توی وقتی که نگاه میکنن، وقتی گردن میکشن که ببینن، بهتر ببینن، چقدر، چند دقیقه. نه، هنوز هم بیاد پایین تر، یک شعبده بازی داره، شعبده بازی در میاره. شما پشت جمعیت وایستادید، میخواید ببینید چقدر میتونید وایستید، چقدر وامیستید، کی احساس درد پا میکنید. چرا وقتی که نماز فقط 2 دقیقه 3 دقیقه یک سوره طولانی تر خونده میشه احساس درد پا میکنید؟ چرا؟ چرا اونجا احساس نداریم؟ معلوم میشه مشکل جای دیگه است. عزیزی میفرمودن که خب مردم حالا پاهاشون خیلی درد میکنه، همه گرفتارن. نمیگم اون درست نیست، نه، ما رعایت میکنیم، وظیفه ماست رعایت کنیم نماز طولانی نشه، اما منهای اون چه که بنده باید رعایت کنم و امام جماعت باید رعایت کنه، بحث رسیدگی به حال خودمون، هر کدوم خودمون، برادر و خواهر، چه می شود که من و شما بعد از نماز با هم وایستادیم تو مسجد صحبت می کنیم، 1 ربع سر پاییم، 20 دقیقه سر پاییم، نیم ساعت سر پاییم، این پای کذا و کذا درد نمی کنه، داریم صحبت می کنیم تو همین مسجد، اما اگر همینجا سوره جمعه و منافقون خونده بشه پامون درد می گیره، خسته میشیم. چرا؟ مشکل سر همون بحث تعظیم عظمت مقام رو در نیافتیم. عظمت مقام رو که دریافتی برادر و خواهر میشیم خداونده شما هممون گرفتاریم. اگر در میافتیم که با چی داریم صحبت میکنیم، لذت اون جایگاه جوری ما رو محو خودش میکرد که با سوره های طولانی نه بیش از این حرفا احساس خستگی نمیکردیم. اگر سنگین نیست براتون عرض کنم که اون عالم بزرگوار مشهد مرحوم پدر ما نقل میکرد، میگفت در کنار گنبد مطهر حضرت رضا شبی رو به نماز ایستاده بود، در رکوعش اونقدر طولانی شده بود که برف می آمده در زمستان، اینم زیر سقف نبوده، بالا بوده کنار گنبد پشت بام، اونقدر برف آمده بود که برف روی پشت او نشسته بود و وصل شده بود به گنبد. اینا را آدم گاهی باید بشنوه تا مغرور نشیم به این نمازهای عجله ای خودمون. خب مراحل دیگر را میگذرم، عرض میکنم طولانی نشه. عرضم این بود، شاید بعضی ها به من بگن که آقا این بحث ها که شما مطرح میکنی باعث میشه ما از نمازهامون ناامید بشیم. نه برادرم، نماز مراحلی داره. همین مقداری که میخونیم با اون کسی که خدای نکرده نماز رو ترک می کند به اندازه زمین تا آسمان فاصله است. اما بدانیم به این نماز قانع نباشیم، به این مرحله قناعت نکنیم، بدانیم اون نمازی که اولیای الهی گفتن یک عظمت ویژه‌ای داره، باید این قدمها رو برداریم. چهار مرحله در نیت، و اگر خدا توفیق داد و فرصتی شد شاید در آینده سه مرحله دیگر را هم بگیم، یا شاید هم بریم سراغ بقیه اعمال نماز. خدایا به اولیاءت سوگند می دهیم ما و نسل ما را جزء نمازگزاران واقعی مقرر بفرما. توفیق مناجات با خودت، حلاوت مناجات با خودت رو به ما بچشان. توفیق اخلاص در عمل، حضور قلب، تعظیم محضر، فهم اون چرا که انجام می دهیم و اون چرا که می گوییم در نماز، به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین مرحمت بفرما. خدایا در این باقی مانده از سال و در سال جدید توفیق توبه، عمل صالح، دستگیری از فقرا، رسیدگی به ایتام و مستمندان، انجام وظیفه، توبه از تقصیرات گذشته به گوینده و شنونده مرحمت بفرما. خدایا این سال رو، سال آینده‌ای که میاد، سال پیروزی اسلام در همه جبهه ها علیه کفر، سال سربلندی همه مسلمین، سال عظمت و محبت و اخوت مسلمین قرار بده. خدایا این سال رو سال فرج آقا و مولایمون امام زمانمون علیه الصلاه و السلام مقرر فرما. عرض سلام و ارادت ما را از همین خانه جدش به محضر مبارکش ابلاغ بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.